48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 38.
آقای بوفورد پرس دات کام.
هر طور دوست دارید فکر کنید، اما مانند بقیه رفتار کنید. قضاوت. اگر نشان دهید که خلاف روزگار خود پیش می روید و ایده های نامتعارف و راه های غیر معمول خود را به رخ بکشید، مردم فکر می کنند که فقط دنبال جلب توجه هستید و از بالا به آنها نگاه می کنید. از این رو راهی می یابند تا شما را تنبیه کنند، زیرا باعث احساس حقارتشان شده اید. بسیار مطمئن تر است که با آنها درآمیزید و ارتباطات روزمره تان را تقویت کنید. ذات خود را فقط با دوستانی که تحملش را دارند و کسانی که مطمئنید خاص بودنتان را تحسین می کنند در میان بگذارید. سرپیچی از قانون. حدود سال 478 پس از میلاد، شهر اسپارت سپاهی به رهبری نجیب زاده جوانی به نام پوزانیاس به سرزمین پارس فرستاد. پارس ها چندی پیش به دولت شهرهای یونان حمله کرده شکستشان داده بودند و اکنون پوزانیاس همراه با کشتی‌های آتن که با او متحد شده بودند مأموریت داشت جزایر و شهرهای ساحلی را که پارس‌ها به تصرف خود درآورده بودند بازستاند. هم مردم آتن و هم مردم اسپارت برای پوزانیاس احترام بسیاری قائل بودند. او خودش را به عنوان جنگجوی بیباکی که استعداد نمایشی نیز دارد اثبات کرده بود. پوزانیاس و لشکریانش با سرعت حیرت انگیزی قبرس را باز پس گرفتند. سپس به سمت سرزمین اصلی آسیای صغیر به نام هلسپانت حرکت و روم شرقی یا استانبول امروزی را تصرف کردند. پوزانیاس که ارباب بخشی از امپراتوری سرزمین پارس شده بود، کم کم نشانه هایی در رفتارش دیده می شد که فراتر از زرق و برق های عادی خود بود. او با موهای روغن زده و لباس‌های پارسی در جامعه ظاهر می‌شد. محافظی مصری همراهیش می‌کرد و در ضمن ضیافت‌های پرخرجی برگزار می‌کرد و در طول مراسم مانند پارس‌ها می‌نشست و می‌خواست که سرگرمش کنند. او از ملاقات با دوستان قدیمی‌اش خودداری و با خشایارشاه پادشاه ایرانی معاشرت می‌کرد و به طور کلی تحت تأثیر سبک و رفتار پادشاه پارس بود. روشن بود که قدرت و موفقیت ذهن پوزانیاس را به شدت به خود مشغول کرده است. ابتدا هم آتنی ها هم اسپارت ها تصور می کردند که این امر زود گذر است. او همیشه در جست هایش کمی اغراق و زیاده روی داشت، اما وقتی ساده زیستی یونانیان را تحقیر و به سرباز ساده یونان توهین کرد، آنها کم کم احساس کردند که پوزانیاس پا را از حدش فراتر گذاشته است. اگرچه هیچ مدرک محکمی برای این ادعا وجود نداشت. شایعه شد پوزانیاس به طرف پارس ها کشیده شده است و آرزو دارد خشایار شاه یونان شود. از این رو اسپارت برای سرکوبی سرکشی احتمالی پوزانیاس را از فرماندهی خلع کرد و خواست به کشور بازگردد. با وجود این پوزانیاس حتی در اسپارت نیز همچنان به سبک پارس ها لباس می پوشید. پس از گذشت چند ماه او به طور مستقل یک کشتی جنگی کرایه کرد و به روم شرقی بازگشت و مدعی شد می‌خواهد به جنگش علیه سرزمین پارس ادامه دهد. اما در حقیقت نقشه دیگری در سر داشت. او می‌خواست با کمک خشایارشاه خود را حاکم یونان کند. اسپارت نیز او را دشمن جامعه اعلام کرد و یک کشتی برای دستگیریش فرستاد. پوزانیاس خودش را تسلیم کرد، زیرا مطمئن بود می تواند خود را از اتهام خیانت تبرئه کند و در طول محاکمه‌اش نیز ثابت شد که در طول فرماندهیش بارها همقطاران یونانیش را آزار داده است. برای مثال طبق رسم یونان عمل نکرده و بناهای یادبودی به نام خودش ساخته، به جای آنکه به نام شهرهایی باشد که ارتششان کنار او جنگیده بودند. با وجود این پیشبینی پوزانیاس درست از آب در آمد. به رغم شواهدی که نشان می داد او با دشمن ارتباط زیادی داشته، اسپارت ها از زندانی کردن این نجیب زاده خودداری و آزادش کردند. پوزانیاس که فکر می کرد کسی به او کاری ندارد، قاصدی را استخدام کرد تا نامه ای را به خشایار شاه برساند. اما آن قاصد نامه را نزد مقامات شهر اسپارت برد. مقامات می‌خواهند اطلاعات بیشتری به دست آورند، بنابراین نگونه هماهنگ کردند تا قاصد پوزانیاس را در معبدی ملاقات کند. آنها آنجا مخفی شده بودند تا به حرفهایشان گوش دهند. حرفهای پوزانیاس غافلگیرشان کرد و آنها هرگز چنین اهانتی به سبک زندگیشان نشنیده بودند. چه برسد به آنکه یکی از میان خودشان چنین بی‌شرمانه در این باره سخن گوید. و به همین دلیل بلافاصله دستگیرش کردند. به پوزانیاس در راه بازگشت از معبد خبر رسید که چه اتفاقی افتاده. او به معبد دیگری رفت تا در آنجا مخفی شود، اما مقامات تا آنجا تعقیبش کردند و در آن اطراف محاصرش کردند. با وجود این پوزانیاس تسلیم نشد. مقامات که قادر نبودند به زور او را از معبد خارج کنند، اجازه دادند او داخل همان معبد بماند تا سرانجام از گرسنگی مرد. کادر با افراد کمی همفکری و با تعداد بیشماری معاشرت کنید. اگر بکوشید خلاف جریان آب حرکت کنید، خیلی زود به درد سر می افتید. فقط سقراط می تواند از عهده چنین کاری برآید. مخالفت آزاردهنده است، زیرا دیدگاه دیگران را مورد انتقاد قرار می دهد و بر اساس موضوعی که مورد سرزنش دیگران قرار گرفته یا کسی که آن را می پرستید میزان ناراحتیش افزایش می یابد. واقعیت برای افرادی اندک و خطا به اندازه تمام مردم عادی است. مردم عاقل را از روی حرفهایشان در بازار نمی توان شناخت، زیرا حرفهایی که آنجا می گویند حرف خودشان نیست، بلکه صدای حماقت جهانی است. با وجود این بیشتر تفکرات درونیش شاید آنها را انکار کند، زیرا انسان عاقل به همان اندازه که سعی می کند مخالفت نکند، تلاش می کند مورد مخالفت هم قرار نگیرد. انتقاد محبوبیتی ندارد. اندیشه نیز آزاد است و نمیتواند و نباید آن را تحمیل کرد. پس به سکوت پناه ببرید و اگر به خود اجازه دادید سکوتتان را بشکنید، نزد چند خردمند لب به سخن بگشایید. بالتازار گراسیان 1601 تا 1658. ادامه. کسی که خود را پنهان میکند خوب زندگی میکند. اوید. تفسیر. در نگاه اول شاید به نظر برسد که پوزانیس فقط شیفته ی فرهنگ دیگری شده. پدیده ای که همیشه در طول تاریخ وجود داشته است. او که هیچ وقت با اصول ریاضت کشی اسپارت راحت نبود، شیفته ی علاقه ایرانیان به تجمل گرایی و لذت طلبی بود. او لباس های ایرانی می پوشید، عطر می زد و احساس می کرد از ساده زیستی و انضباط یونانی خلاص شده است. فرهنگی که در آن بزرگ نشده اید همواره این گونه به نظر می رسد، اما اغلب بازی دیگری در حال انجام است. کسانی که علاقه خود به فرهنگ دیگر را به رخ می کشند، در حقیقت بی اعتنایی و حقیر دانستن فرهنگ خودشان را نشان می دهند. آنها ظاهرشان را مانند خارجی ها می کنند تا خودشان را نسبت به مردم دیگر که بی چون و چرا از قوانین و رسومات محلی پیروی می کنند متمایز نشان دهند و احساس برتریشان را ابراز کنند. در غیر این صورت با وقار بیشتری عمل می کردند و به کسانی که اختلاف سلیقه دارند احترام می گذاشتند. در واقع نیاز آنها در نمایش تفاوتشان اغلب باعث می شود کسانی که غیر مستقیم و با ظرافت اما در این حال به طور آزاردهندهی اعتقاداتشان را به چالش کشیدند از او خوششان نیاید. تاسیدیس در مورد پوزانیاس می نویسد با تحقیر قوانین و تقلید از سبک خارجی ها خود را به شدت مورد ذم قرار داد تا دیگران دریابند تمایلی به رعایت استانداردها ندارد. فرهنگ ها ناهنجاری هایی را در بر دارند که قرن ها ایده و عقیده مشترک را منعکس می کند. انتظار نداشته باشید چنین مسائلی را به تمسخر بگیرید، مجازات هم نشوید. در این صورت به نوعی تنبیه گرفتار خواهی شد که حتی اگر به معنای طرد شدن باشد، موقعیتی کاملا بی اقتدار است. بسیاری از ما مانند پوزانیاس ندای بیگانه ها را می شنویم که ما را به سوی خود فرا می خوانند. پس این مسئله را بسنجید و متعادلش کنید. به رخ کشیدن لذتی ناشی از انجام کارها و سبک و اندیشه بیگانه ها انگیزهی متفاوت را آشکار می سازد و به این معناست که می خواهید برتریت خود را نسبت به همقطارانتان نشان دهید. انسان های خردمند باید مانند صندوق های دو طبقه باشند که وقتی در آن باز می شود و دیگران به داخلش نگاه می کنند، نتوانند همه آنچه را که درونش هست ببینند. سر والتر رالی 1554 تا 1618. رعایت قانون. در اواخر قرن 16، واکنش شدیدی علیه اصلاح طلبی پروتستان ها در ایتالیا در گرفت. موج ضد اصلاح طلبی به منظور تفتیش عقاید به راه افتاد تا تمام فرقه های سربرآورده از کلیسای کاتولیک را ریشه‌کن کند. یکی از قربانیان این موج گالیله دانشمند بود، اما یکی از متفکران مهمی که به شدت مورد شکنجه قرار گرفت راهب و فیلسوف دومینکن توماس کامپنلا بود. او که یکی از پیروان مکتب مادیگری فیلسوف رومی اپیکوروس بود، به معجزه و بهشت و جهنم اعتقاد نداشت. به نوشته او، کلیسا چنین خرافاتی را از خودش ساخته تا با ترساندن مردم عادی اختیارشان را در دست بگیرد. چنین ایده هایی با کفر برابری کرده و کامپانلا بی محابا عقایدش را بیان می کرد. در سال 1593، کمیته تفتیش عقاید او را به خاطر عقاید مرتدانش به زندان انداخت. او 6 سال بعد با تخفیف در محکومیت خود به صومعه در ناپل محبوس شد و در آن زمان جنوب ایتالیا در کنترل اسپانیا بود و در ناپل کامپانلا در توطئه برای مبارزه و بیرون کردن این مهاجمین دست داشت و امیدوار بود بر اساس نظرات خود در مورد آرمان شهر جمهوری مستقلی در آنجا تأسیس کند. این بار رهبران تفتیش عقاید ایتالیا با همتایان اسپانیایی خود همکاری کردند و او را دوباره به زندان انداخته و شکنجه کردند تا به ماهیت واقعی عقاید کفرآمیزش پی ببرند. او را مورد شکنجه سختی به نام بیداری قرار دادند و به حالت چامباته از بازوهایش آویزان کردند. در حالی که چند اینچ پایین تر میخایی رو به بالا قرار داشت، محال بود آن وضعیت را بتوان حفظ کرد و به محضی که قربانی دیر یا زود روی میخا می نشست، میخا با کوچکترین تماسی در بدنش فرو می رفت. با وجود این، کامپانلا در طول این سالها درسی درباره قدرت آموخته بود. او که به خاطر ارتداد در آستانه اعدام قرار گرفته بود، استراتژی خود را تغییر داد. او عقایدش را انکار نکرد، اما می‌دانست باید پنهانشان کند. کامپانلا برای نجات جانش خود را به دیوانگی زد و اجازه داد بازجوها تصور کنند که عقایدش به خاطر آن است که عقلش را از دست داده و دست خودش نیست. برای آن که مطمئن شوند دیوانگیش ساخته نیست، مدتی به شکنجه ادامه دادند. اما در سال 1603 میلادی محکومیتش به حبس ابد کاهش یافت. از این رو 4 سال اول را در سیاهچال سپری کرد، در حالی که با زنجیر به دیوار بسته شده بود. اما در چنین شرایطی به نوشتن ادامه داد. البته دیگر آنقدر احمق نبود که عقایدش را آشکار بیان کند. یکی از کتاب‌های کامپانلا به نام حکومت سلطنتی اسپانیا این ایده را ترویج می کرد که اسپانیا مأموریت الهی دارد تا قدرتش را در جهان گسترش دهد و برای رسیدن به این هدف پیشنهادهای عملی و از نوع توصیه های ماکیاولی به پادشاه اسپانیا ارائه کرد. به رغم علاقه او به ماکیاولی، این کتاب به طور کلی نظریاتی را ارائه می کرد که کاملاً با عقاید خودش مخالف بود. در واقع کتاب حکومت سلطنتی اسپانیا حقه‌ای بود برای آن که به جسورانه ترین شکل ممکن نشان دهد به راه راست برگشته. این ترفند نتیجه داد. در سال 692، یعنی 6 سال پس از چاپ کتاب، پاپ سرانجام اجازه داد تا کامپانلا از زندان آزاد شود. کامپانلا کمی پس از آزادیش کتابی به نام شکست ارتداد نوشت، کتابی که آزاداندیشان ماکیاولیست، کالو اینسنت و مرتدان از همه نوع را مورد حمله قرار می داد. کتاب در قالب بحث و مناظره عقاید مرتدها بیان می کرد و در مقابل استدلال در راستای برتری کاتولیسیسم آورده شده بود. آیا به نظر شما اینکه کامپانلا به صورت آشکار اصلاح شده بود و کتابش هم این موضوع را روشن ساخته بود یا نه؟ بحث هایی که در دهان مرتدان بود هرگز با چنان حرارت و طراوتی بیان نشده بود. کامپانلا که وانمود می کرد حرف های آنها را فقط برای ضرب فنیشان ارائه شده، در حقیقت با حرارتی قابل توجه خلاصه پرونده را علیه کاتولیک ها ارائه کرد. از سوی دیگر، هنگامی که از سوی دیگر به کلیشه های کهنه و اصول عقلانی پیچیده تکیه می کرد، بحث های کوتاه و شیوه های مرتدان جسورانه و صادقانه به نظر می رسید. اما بحث های کوتاه کاتولیک ها خسته کننده و غیر متعاید کننده به نظر می رسید. کاتولیک هایی که کتاب را می خواندند آن را نگران کننده و مبهم دریافتند، اما نمی توانستند آن را بدعت‌آمیز بنامند یا کامپانلا را به خاطر آنکه به زندان سپرده اند مورد آزار قرار دهند. به هر حال او در دفاع از کاتولیک از بحث هایی استفاده کرده بود که کاتولیک ها خودشان استدلال می کردند. با وجود این، در سالهای آینده کتاب شکست ارتداد به کتابی مقدس برای مرتدان، طرفداران مکتب ماکیاولی و بی‌مذهبی تبدیل شده بود که در دفاع از ایده های خطرناکشان از استدلال هایی که کامپانلا در دهانشان گذاشته بود استفاده می کردند. کامپانلا با حفظ همرنگی با جامعه و همزمانی با بیان عقاید واقعیش به روشی که هم در دانش آن متوجه می شدن نشان داد درس خود را به خوبی یاد گرفته است. تفسیر: کامپانلا در مواجهه با شکنجه وحشتناک سه حرکت سیاستمدارانه کرد که زندگیش را نجات داد. در ضمن از زندان نیز نجاتش داد و به او اجازه داد به بیان عقایدش ادامه دهد. اول وانمود کرد که دیوانه شده است. در قرون وسطا این امر مسئولیت کارهایش را از عهده او بر می داشت و مانند سرزنش والدین متهم در عصر امروزی بود. سپس کتابی نوشت که درست خلاف عقاید خودش آن را ارائه کرد. در نهایت و عالی تر از همه آن که عقایدش را در آن پنهان کرده بود و در این حال همزمان به طور ضمنی آنها را بیان می کرد. این حقه قدیمی اما قدرتمند است. وانمود می کنید که با نظرات خطرناک مخالفید، اما در بیان مخالفتتان آن ایده ها را بیان می کنید و آشکار می سازید. در این صورت به نظر می رسد که به راه راست می روید و همرنگ جماعت هستید. اما کسانی که از نیت شما آگاهند متوجه می شوند که این امر کنایه آمیز است. باید گفت در این حالت شما در امانید. مسلم است که در جامعه برخی ارزش ها و سنت ها ارتباطاتشان را با انگیزه های اصلیشان از دست می دهند و سرکوب می شوند و همیشه کسانی هستند که در برابر این سرکوب شورش کنند و به ایده ها پناه جویند که بسیار فراتر از زمانشان است. با وجود این، کامپانلا مجبور شد بفهمد که نشان دادن ایده های خطرناکش هیچ فایده ای ندارد و فقط برایش رنج و شکنجه رقم می زند. کشته شدن به هدف کمکی نمی کند، پس بهتر است در دنیای سرکوبگر زندگیتان را ادامه دهید و حتی در آن پیروز شوید. در این حال راهی بیابید تا با ظرافت ایده هایتان را برای کسانی که آن را درک می کنند بیان کنید. گذاشتن مروارید هایتان بین چشم آدم حریص فقط برایتان درد سر درست می کند. در مورد عقایدم تا مدت ها حرفی نزدم و به حرف هایی هم که می گفتم اعتقادی نداشتم. در واقع اگر گاهی اتفاقی واقعیت را می گفتم، در میان کل دروغ پنهانش می کردم که پی بردن به واقعیت را دشوار می کرد. نیکولا ماکیاولی در نامه ای به فرانچسکو 17 می 1521 میلادی. کادر: زمانی که آبها عوض شدند. روزی روزگاری خضر معلم موسی بشریت را فرا خواند تا به آنها هشدار دهد. او گفت در تاریخ معینی تمام آب موجود جهان که برای کار مشخصی ذخیره نشده باشند ناپدید خواهد شد. سپس با آب متفاوتی عوض خواهد شد. آبی که انسان را دیوانه می کند. فقط یک نفر به معنای نصیحتش پی برد. او آب را ذخیره و در جای مطمئنی انبار کرد و منتظر ماند تا خواص آب تغییر کند. در روز موعود آب رودها راکت و چاه‌ها خشک شد. او که به حرف خضر گوش کرده بود با دیدن این اتفاق به انبار خود رفت و از آبی که ذخیره کرده بود نوشید. هنگامی که از پناهگاهش دید آبشار دوباره به جریان افتاد، نزد مردم رفت. او متوجه شد که دیگر شیوه تفکر و حرف زدن آنها با گذشته کاملا فرق کرده است. اما نه تنها یادشان نمی آمد که چه اتفاقی بود، بلکه حتی به خاطر نداشتند که به آنها هشدار داده شده بود. از این رو هنگامی که سعی کرد با آنها حرف بزند، متوجه شد فکر می کنند او دیوانه شده است و به او احساس انزجار یا ترحم پیدا کردند. ابتدا اصلاً از آب جدید ننوشید و هر روز به مخفیگاهش می رفت تا از ذخایر بنوشد. با وجود این سرانجام تصمیم گرفت از آب جدید بنوشد، زیرا نمی توانست آن زندگی منزوی را تحمل کند و رفتار و افکارش با بقیه متفاوت باشد. او از آب جدید نوشید و مانند بقیه شد. سپس به طور کامل ذخیره آب خود را فراموش کرد و مردم نیز کم کم به او به چشم دیوانه ای می نگریستند که به طور معجزه آسایی عقل خود را بازیافته است. حکایت های درویش ادریس شاه 1967. کلید قدرت. همه ما دروغ می گوییم و احساسات واقعی من را پنهان می کنیم، زیرا آزادی بیان کامل از محالات جامعه است. از کودکی یاد می گیریم که افکارمان را پنهان کنیم و به افراد خشن و اعتماد ناپذیر همان حرفهایی را می گوییم که می خواهند بشنوند و به شدت مواظبیم مبادا باعث رنجششان بشویم. این مسئله برای بیشتر ما طبیعی است. برخی نظرات و ارزش‌های مورد پذیرش ما بیشتر مورد پذیرش مردم هستند و بحث در مورد آنها بیهوده است. ما هرچه را می‌خواهیم باور می‌کنیم، اما در بیرون نقاب به چهره می‌زنیم. با وجود این کسانی هم هستند که چنین محدودیت‌هایی را تجاوزی تحمل‌ناپذیر به عقاید خود می‌دانند و نیاز دارند برتری ارزش‌ها و عقایدشان را اثبات کنند. اما در پایان استدلال هایشان فقط افراد اندکی را متقاعد می سازند و بیشتر افراد را می رنجانند. دلیل آن که استدلال تأثیر نمی گذارد این است که بیشتر مردم در مورد نظرات و ارزش هایشان فکر نمی کنند. آنها نسبت به عقایدشان تعصب شدیدی دارند، زیرا واقعا نمی خواهند روی عادات فکریشان دوباره کار کنند و وقتی آنها را به چالش می کشید، چه مستقیم و چه از طریق استدلال و چه غیر مستقیم یا با رفتارتان نسبت به شما دشمنی پیدا می کنند. مردم عاقل و باهوش از همان اول یاد می گیرند که می توانند رفتار و ایده هایی داشته باشند بدون آنکه به اجبار به آنها اعتقاد داشته باشند. قدرتی که این افراد از همرنگی با جماعت پیدا می کنند آن است که به حال خودشان گذاشته شوند تا افکار دلخواهشان را داشته باشند و آن را برای افراد دلخواهشان ابراز کنند بدون آنکه طرد یا منزوی شوند. به محض آنکه در جایگاهی قدرتمند تثبیت شدند، می توانند تلاش کنند تا افراد بیشتری را نسبت به درستی ایده هایشان متقاعد کنند. شاید به روشی غیر مستقیم مانند سیاست های کامپلا در بهره گیری از کنایه و تلویح مناسب باشد. با وجود این کسانی هم هستند که چنین محدودیت هایی را تجاوزی تحمل ناپذیر به آزادی خود می دانند و نیاز دارند برتری ارزش ها و عقایدشان را ثابت کنند. اما در پایان استدلال هایشان فقط افراد اندکی را متقاعد می سازند و بیشتر افراد را می رنجانند. دلیل آن که استدلال تأثیر نمی گذارد این است که بیشتر مردم در مورد نظرات و ارزش هایشان فکر نمی کنند. آنها نسبت به عقایدشان تعصب شدیدی دارند، زیرا واقعا نمی خواهند روی عادات فکریشان دوباره کار کنند و وقتی آنها را به چالش می کشید، چه مستقیم و چه از طریق استدلال و چه غیر مستقیم با رفتارتان نسبت به شما دشمنی پیدا می کنند. مردم عاقل و باهوش از همان اول یاد می‌گیرند که می‌توانند رفتار و ایده‌هایی داشته باشند بدون آنکه به اجبار به آنها اعتقاد داشته باشند. قدرتی که این افراد از همرنگی با جماعت پیدا می‌کنند آن است که به حال خودشان گذاشته شوند تا افکار دلخواهشان را داشته باشند و آن را برای افراد دلخواهشان ابراز کنند بدون آنکه طرد یا منزوی شوند. به محض آنکه در جایگاه قدرتمند تثبیت شدند، می توانند تلاش کنند تا افراد بیشتری را نسبت به درستی ایده هایشان متقاعد کنند. شاید به روشی غیر مستقیم مانند سیاست های کامپانلا در بهره گیری از کنایه و تلویح مناسب باشد. در اواخر قرن 14 اسپانیا شکنجه دست جمعی یهودیان را در پیش گرفت. هزاران یهودی را به قتل رساند و بقیه را از کشور بیرون راند. کسانی هم که در اسپانیا باقی ماندند مجبور شدند مذهبشان را تغییر دهند. با وجود این طی 300 سال بعد اسپانیا متوجه پدیده ای شد که آنها را برآشفت. بسیاری از نوکشیش ها در جامعه مانند کاتولیک ها زندگی می کردند، اما توانسته بودند تا حدودی اعتقادات یهودی خود را حفظ کنند و در زندگی خصوصیشان مذهب خود را داشته باشند. بسیاری از این یهودیان به ظاهر مسیحی شده به سطوح بالای اداره دولتی دست یافته بودند، با نجیب زادگان ازدواج کرده بودند و از هر نظر مانند مسیحی ها در جامعه ظاهر می شدند. فقط بعدها کشف شد که در زندگیشان طبق مذهب یهودی پیش می رفتند. کمیته تفتیش عقاید اسپانیا به طور خاص مأموریت داشت تا سرگوشی آب دهد. آنها طی آن سالها در هنر پنهانکاری خبره شدند. آزادانه صلیب را نشان دادند. هدایای سخاوتمندانه‌ای به کلیساها بخشیدند. و حتی گهگاه حرفهای ضد یهودی بر زبان راندند. و تمام اینها در حالی بود که آزادی درونی و عقایدشان را حفظ می کردند. یهودیان به ظاهر مسیحی می دانستند که در جامعه مهم ظاهر است. این موضوع امروز هم مصداق دارد و راهبردی ساده است. همان گونه که کامپنلا با نگارش کتاب شکست ارتداد نشان داد که همرنگ بقیه است و حتی پا را فراتر نهاد و در نهایت به طرفداری از مذهب کاتولیک پرداخت. اگر به ظاهرسازی قرار دادی در جمع بپردازید، افراد کمی باور می کنند که در نهان تفکراتی متفاوت دارید. انقدر احمق نباشید که تصور کنید در روزگار ما خبری از ارتودکس های قدیم نیست. برای نمونه یوناس سالک فکر می کرد زمانه بکارگیری ترفندهای سیاستمدارانه را از سر گذرانده. بنابراین در جستجوی واکسن فلج اطفال تمام قوانین را زیر پا گذاشت و بدون آنکه اول آن را به جامعه علمی نشان دهد در معرض نمایش عموم قرار داد و بدون نام بردن از دانشمندانی که این راه را طی کرده بودند افتخار آن را به نام خود زد و از خود ستاره ساخت. شاید جامعه او را دوست داشت اما دانشمندان تردش کردند. بی احترامی به مقررات جامعه کاریش نیز او را مطرود کرد و سالهای زیادی را هدر داد تا رنجش او بهبود یابد و برای تأمین سرمایه و همکاری به سختی بیفتد. برتولد برشت شکل امروزی تفتیش عقاید را تجربه کرد و کمیته کاخ سفید در بررسی فعالیت غیر آمریکایی ها و با ملاحظه کاری بسیاری به آن نزدیک شد. برشت در سال 1947 احضار شد تا به پرسش های کمیته در مورد انگیزه ها و نوشته های مشکوک به افکار کمونیستیش پاسخ دهد. دیگر نویسندگانی که قبل از او نزد کمیته فراخوانده شده بودند تاکید داشتند که واکنش تهاجمی از خود نشان دهد و تا حد امکان جنگ طلبانه برخورد کردند تا حس همدردی دیگران را جلب کنند. از سوی دیگر برشت که در واقع در انگیزه های کمونیستی خود پابرجا بود اکثر نقش آفرینی کرد. او به پرسش ها به صورت کلی و مبهم پاسخ داد به طوری که نمیشد به آسانی تفسیرش کرد و آن را سیاست کامپانلا نامید. برشت حتی در اقدامی نادر کت و شلوار پوشید و در طول ملاقات سیگار کشید، زیرا می دانست که یکی از اعضای اصلی کمیته به سیگار علاقمند است. در پایان اعضای کمیته را طوری افسون کرد که به او اجازه دادند پی کارش برود. وی سپس به آلمان شرقی رفت و در آنجا با نوع متناوبی از تفتیش عقاید مواجه شد. کمونیست ها که در آنجا بر مسند قدرت بودند، نمایش نامه هایش را مورد انتقاد قرار دادند و آنها را منحط و بدبینانه خوانده بود. در عوض با آنها بحث نکرد، بلکه برای بستن دهانشان تغییرات جزئی در نمایش نامه هایش به وجود آورد. همچنین توانست متون چاپ شده را بدون تغییر حفظ کند. تابعیت ظاهری او در هر دو مورد باعث شد تا بتواند آزادانه به کار خود ادامه دهد، بدون آنکه مجبور شود تفکراتش را تغییر دهد. در پایان هم با کمی تطبیق عقاید خود با عقاید مشتوم آن روزگار توانست دوران پرخطر را در کشورهای گوناگون به سلامت طی کند و ثابت کرد از نیروهای سرکوبگر قدرتمندتر است. افراد قدرتمند نه تنها از آزارهای پوسانیاس و سالک دوری می کنند، بلکه آموختند نقش روباه زیرک را بازی کرده و به حس مشترک تظاهر کنند. این اقدام شیادان و سیاستمداران در طول قرنها بوده. رهبرانی مانند جولیوس سزار و فرانکلین روزولت به وضعیت اشرافی طبیعی خود غلبه کرده تا حالا هوای عادی را درک کنند و به حس مشترکی با آنها برسند. آنها با ژست های کوچک و اغلب نمادین این حس را بیان کردند تا به مردم نشان دهند که رهبرانشان به زعم برخورداری از جایگاه متفاوت ارزش های مشترکی با آنها دارند. تعمیم منطقه این کوشش توانایی ارزشمندی است که شما را همه چیز همه مردم می کند. هنگامی که وارد جامعه می شوید، ایده ها و ارزش هایتان را پشت سرتان جا بگذارید و نقابی را که مناسب آن گروه از مردم است بر چهره بزنید. بیسمارک سالها این بازی را با موفقیت انجام داد. برخی از افراد به صورت مبهم می فهمیدند که او چه در سر دارد، اما انقدر برایشان واضح نبود که درد سار ساز شود. مردم این طعمه را می بلند زیرا آنها را فریب می دهد که باور کنند نظرات مشترکی دارید. اگر مواظبشان باشید شما را ریاکار در نظر نمی گیرند، زیرا اگر با آنها اجازه ندهید که متوجه شوند دقیقا از چه ارزشی دفاع می کنید، چطور می توانند شما را به درویی متهم سازند؟ همچنین نمی توانند شما را به نداشتن ارزش ها متهم کنند. البته که ارزش هایی دارید، همان ارزش هایی که وقتی با آنها هستید با آنها اشتراک می گذارید. سخن اهل فن، آنچه را مقدس است به سگ ها ندهید و مروارید هایتان را مقابل گراز نیندازید، مبادا آنها را زیر پایشان لگد مال و به شما حمله کنند. هرگز با عقیده کسی مخالفت نکنید، زیرا اگرچه به سن پدر بزرگ نوح رسیده باشید، هرگز نباید برای اصلاح همه اعتقادات پوچ تلاش کنید. همچنین هر قدر هم که نیتتان خیر باشد، نباید غلطهای دیگران در حرف زدن را درست کنید، زیرا ناراحت کردن مردم آسان است، ولی دلجویی از آنها غیر ممکن است. اگر از حرف‌های پوچ دو نفر که به طور اتفاقی گفتگویشان را شنیدید ناراحت شدید، باید تصور کنید که به گفتگوی دو احمق در نمایش طنز گوش می‌دهید. کسی که با این تصور به دنیا می‌آید که واقعاً قرار است مهمترین مسائل دنیا را آموزش دهد، باید بسیار خوش اقبال باشد که تکه تکه نشود. آرتور شوپنهاور. تصور کنید گوسفند سیاه. گله از گوسفند سیاه دوری می‌کند، زیرا مطمئن نیست که متعلق به گله هست یا خیر. بنابراین در عقب گله آواره میچرخد یا دور از آن پرسه میزند. در نتیجه گرگ ها او را تنها گیر میآورند و بلا فاصله خوراکی آنها میشود. در گله بمانید. در جمع امنیت بیشتر است. تفاوت هایتان را در ذهنتان نگه دارید، نه در پشم هایتان. شهروند و مسافر. شهروند گفت به اطراف نگاه کن. این بزرگترین بازار جهان است. مسافر پاسخ داد مسلم است که اینطور نیست. شهروند گفت خب شاید بزرگترین نباشد اما بهترین است. مسافر گفت مطمئنم که اشتباه میکنید. من میتوانم به شما بگویم که گرگ و میش غروب غریبه را دفن کردند. اگر ماکیاولی شاگردی شاهزاده داشت، اولین توصیه‌ای که به او میکرد نوشتن کتابی علیه ماکیاولیسم بود. ولتر. نقص قانون. تمایز تنها زمانی ارزشمند است که قبل از آن متمایز و برجسته شده اید. به موقعیت تزلزل ناپذیری از قدرت دست یافته اید و می توانید تفاوت‌هایتان را از دیگران به عنوان نشانه حاکی از فاصله ایتان با دیگران نشان دهید. همان گونه که لیندل جانسون رئیس جمهور آمریکا گاهی در جلسه برگزار می کرد که خود روی توالت می نشست. از آنجا که هیچ کسی نمیتوانست چنین برتری را مدعی شود، جانسون با این اقدام به مردم نشان میداد که مجبور نیست تشریفات و ملاحظه کاری های دیگران را رعایت کند. کالیگولا امپراتور روم بازی مشابهی را در پیش گرفت. او در مغالاقات با افراد مهم با لباس‌های راحتی زنانه یا تنپوش حمام ظاهر می‌شد. و حتی پا را فراتر نهاده و اسبش را به عنوان مشاور انتخاب کرد. اما این اقدامات تأثیر معکوس گذاشت، زیرا مردم از کالیگولا متنفر شدند و ژست‌هایش سرانجام زمینه سرنگونی‌اش را فراهم آورد. در واقع حتی کسانی که به درجات عالی قدرت دست می‌یابند نیز بهتر است دست کم در حس مشترک مردم دستی بر آتش داشته باشند، زیرا در هر نقطه‌ای ممکن است به حمایت مردمی نیاز پیدا کنند. در نهایت همیشه جایی برای خرمگس معرکه وجود دارد، کسی که با موفقیت با آداب و رسوم مخالفت می‌کند و آنچه را در فرهنگی مرده است به تمسخر می‌گیرد. برای مثال اسکار وایلد بر این اساس از قدرت اجتماعی قابل توجهی برخوردار شد. او برای همه روشن ساخت که از انجام کارها به روش رایج بیزار است و وقتی نظراتش را منتشر کرد، مخاطبانش نه تنها از او انتظار داشتند که به روش‌های معمول اهانت کند، بلکه از آن استقبال هم کردند. و به خاطر داشته باشید که او استعدادی فوق‌العاده داشت. اگر در سرگرم و شاد کردن مردم استعداد نداشت، زبان نیشدارش فقط مردم را می‌آزرد.
کلید قدرت. در کودکی‌هایمان زندگی‌مان را در اوج فراوانی شروع می‌کنیم و همه چیز را از دنیا می‌خواهیم و انتظار داریم. این امر معمولاً تا اولین هجوممان به جامعه نیز ادامه می‌یابد، تا زمانی که حرفه‌ای را شروع می‌کنیم. اما همچنان که بزرگتر می‌شویم، به واسطه شکست‌هایی که تجربه می‌کنیم، محدودیت‌هایی را برای خود ایجاد می‌کنیم که با گذر زمان محکم‌تر می‌شود و به این نتیجه می‌رسیم که از دنیا کمتر توقع داشته باشیم و محدودیت‌هایی را که واقعاً خودمان تحمیل کرده ایم میپذیریم. کم کم حتی برای ساده ترین درخواست ها هم تعظیم و تمنا و عذرخواهی میکنیم. راه حلی که برای کوچک نکردن افق خواسته هایمان وجود دارد، آن است که آگاهانه خودمان را به حرکت در جهت مخالف واداریم. باید به شکست ها اهمیت ندهید، محدودیت ها را نادیده بگیرید و مانند کودکان از دنیا توقع و درخواست داشته باشید. برای موفقیت در این امر باید سیاست خاصی را در مورد خودمان به کار ببریم که بهتر است آن را سیاست تاج پادشاهی بنامیم. سیاست تاج پادشاهی بر اساس زنجیره ساده علت و معلول است و اگر معتقدیم که برای کارهای بزرگ آفریده شده ایم، این اعتقاد به بیرون بازتاب خواهد داشت، همانطور که تاج پادشاهی به او ابهت می بخشد. این بازتاب بیرونی در اطرافیان ما نفوذ کرده و آنها فکر می‌کنند حتما دلیلی دارد که ما آنقدر به خود مطمئنیم و بدین ترتیب محدودیت‌ها محو می‌شود. پس اگر سیاست تاج پادشاهی را به کار بگیرید، از اثر بخشی آن انگشت به دهان می‌مانید. کودکان شادی را هرچه می‌خواهند تقاضا می‌کنند و به دست می‌آورند. آنها را الگوی خود قرار دهید. توقعات بالای آنها تلسمشان به شمار می آید و بزرگ سالان از اینکه خواسته های کودکان را برآورده کنند لذت می برند. همانگونه که ایزابلا از برآورده کردن آرزوهای کلمب لذت می برد. در طول تاریخ کسانی که از خانواده برجسته نبودند، مانند تئودور های بیتانزیوم، کریستوف کلمب ها، بتهوون ها و دیزایل ها توانستند روی سیاست تاج پادشاهی کار کنند و آنقدر به بزرگی خود ایمان داشتند که به الگوی خود ساخته تبدیل شدند. ترفند ساده است. بر اعتقاد خود غلبه کنید، حتی وقتی می دانید که به نوعی دارید سر خود کلاه می گذارید. مانند یک پادشاه رفتار کنید، زیرا احتمال دارد مانند پادشاه با شما برخورد شود. این تاج پادشاهی شاید شما را از دیگران جدا کند، اما دست خودتان هست که این جدایی را به واقعیت تبدیل و متفاوت عمل کنید و فاصله تان را با اطرافیانتان نشان دهید. یکی از راه های تأکید بر تفاوتتان آن است که همیشه شأن خود را حفظ کنید، حال در هر شرایطی که باشید. لوی فیلیپ این احساس را به وجود نیاورد که با دیگر مردم فرق می کند. او پادشاه بانکدار بود و از آن لحظه که مردمش تهدیدش کردند سقوط کرد. همه این موضوع را احساس کرده بودند و به او حمله کردند. لوی فیلیپ که از شأن و منزلت شاهانه و تحکم در هدف برخوردار نبود، دغلبال به نظر می رسید و تاج به راحتی از سرش افتاد. رفتار شاهانه نباید با غرور و کبر اشتباه گرفته شود. شاید تکبر حق پادشاه به نظر برسد، اما در حقیقت نشانه ناامنی است. غرور دقیقاً عکس منش سلطنتی است. هایل سلاسی که از سال 1930 به مدت 40 سال با بیشتر حاکم‌های اتیوپی دوست بود، در جوانی لیچ تافاری نام داشت. و از خانواده های اشرافی بود، اما هیچ گونه شانس واقعی برای رسیدن به قدرت نداشت، زیرا در قعر فهرست جانشینان پادشاه ملیک دوم قرار داشت. او از همان سنین کودکی نوعی اعتماد به نفس و رفتار شاهانه از خود به نمایش می گذاشت که تمام اطرافیانش را حیرت زده کرده بود. تافاری در 14 سالگی برای زندگی به دربار رفت و در آنجا بلا فاصله ملیک را تحت تأثیر قرار داد و نور چشمی او شد. ظرافت پنهان تافاری، بردباری و اعتماد به نفسش پادشاه را مجذوب خود کرده بود. دیگر نجیبزاده های جوان که متکبر، لافزن و حسود بودند، به این نوجوان حقیر و کتابخوان زور می گفتند. اما او هرگز عصبانی نشد، زیرا نشانه احساس ناامنی بود و هرگز در برابر آن تسلیم نمی شد. همچنین کسانی اطرافش بودند که احساس می کردند او روزی به مقامی عالی رتبه دست می یابد. به همین خاطر طوری برخورد می کند که انگار به قلعه دست یافته است. سالها بعد در سال 1936 هنگامی که فاشیست های ایتالیا اتیوپی را تسخیر کردند، تافاری که در آن زمان های سلاسی نام گرفته بود در تبعید به سر می برد. به همین خاطر از سازمان ملل خواست تا به پرونده کشورش رسیدگی شود. در این هنگام مخاطبان ایتالیایی با الفاظ رکیک تافاری را به باد طعنه گرفتند، اما وی با خونسردی و وقار گویی اصلا تأثیری رویش نگذاشته بود. این ژست او را بالاتر برد، در حالی که مخالفانش را حتی کریه‌تر نشان داد. وقار و متانت در حقیقت نقابی است که باید در شرایط سخت هم حفظش کرد. با این نقاب به نظر می رسد هیچ چیز نمی تواند روی شما تأثیر بگذارد و تمام عمر وقت دارید که به این کار واکنش نشان دهید. این ژست به شدت قدرتمند است. رفتار شاهانه کاربرد دیگری نیز دارد. شهیادان مدت هاست که به ارزش سیمای اشرافی پی بردند. این ژست یا افراد را خلع سلاح می کند و از شک و تردیدشان می کاهد یا آنها را می ترساند و در حالت دفاعی قرار می دهد. همان گونه که کنت ویکتور لوستینگ می‌دانست، به محض آنکه قربانی ساده لوح را در وضعیت دفاعی قرار دهید، کارش تمام است. بیل بچه ترسو اغلب در به دام انداختن ثروتمندان نوعی بیخیالی را به رفتارش اضافه می‌کرد. او با استفاده از برخی روش‌های جادویی پول درآوردن، مانند پادشاه کنار می‌ایستاد و اطمینان از خود منعکس می‌کرد که این تصور را به وجود می‌آورد که واقعاً از ثروتی افسانه‌ای برخوردار است. افراد ساده‌لوح التماس می‌کردند که سرشان کلاه برود، به این امید که شاید رسیدن به ثروتی که او را از آن قدرت من نشان می‌داد به دستش آورد. سرانجام برای تقویت حلقه‌های روانی راهبردهای ظاهری وجود دارد که کمک می‌کند تا اثر مطلوب بگذارید. اول سیاست کلمات را در نظر داشته باشید و همیشه جسورانه درخواست کنید. قیمت کارتان را بالا بگویید و تردید از خود نشان ندهید. دوم به شیوه موقرانه به دنبال بالاترین فرد در سلسله مراتب باشید. این سیاست بلافاصله شما را در همان هواپیمایی قرار می دهد که مدیرعامل مورد نظرتان سوار آن است. این سیاست متعلق به داوود و جالوت است. با انتخاب دشمنی بزرگ ظاهری از بزرگی برای خود خلق کنید. سوم به کسانی که بالاتر از شما هستند به نوعی هدیه دهید. این سیاست کسانی است که حامی دارند. با هدیه بخشیدن به حامی خود در واقع میگویید که هر دو در یک سطح هستید. این حقه قدیمی دادن برای گرفتن است. هنگامی که نویسنده دوره رنسانس پیتر آرتینیو میخواست دکمه تورا به عنوان حامی بعدی خود جذب کند، میدانست اگر بردوار و چاپلوسانه برخورد کند، دوک او را بی‌ارزش در نظر می‌گیرد. بنابراین با هدایایی به دوک نزدیک می‌شد و در این مورد نقاشی‌هایی از دوست خوبش تیتیان را به دوک اهدا کرد. دوک با پذیرش هدایا نوعی برابری بین خود و نویسنده ایجاد کرد و خیالش راحت شد که با مردی از قماش خود سر و کار دارد. او سخاوتمندانه از آرتیو حمایت مالی کرد. سیاست هدیه ظریف و عالی است و شما به روشی که در شأنتان است درخواست کمک می‌کنید، در حالی که هر دو برابر هستید، اما یکی از شما دست بر قضا پول بیشتری دارد. به خاطر بسپارید، تعیین قیمت کارتان دست خودتان است. اگر کمتر بخواهید همان را دریافت می‌کنید و اگر بیشتر بخواهید این مفهوم را می‌رسانید که چه اندازه پادشاه ارزشمندی هستید. حتی کسانی که درخواستتان را رد می کنند به خاطر اعتماد به نفستان به شما احترام می گذارند و آن احترام در نهایت به روش هایی که حتی تصورش را هم نمی کنید نتیجه خواهد داد. تصور کنید تاج پادشاهی را روی سرتان قرار دهید. به این صورت جست آدمی آسوده را می گیرید که مطمئن به نظر می رسد. هرگز تردید نشان ندهید. هرگز شأن و وقاری را که زیر تاج پادشاهی است از دست ندهید، وگرنه اندازه سرتان نخواهد شد. بخت با کسانی است که ارزشمندتر باشند. منتظر تاج گذاری نمانید، چرا که بزرگترین پادشاهان خودشان تاج را بر سر خودشان می‌گذارند. سخن اهل فن: همه باید به سبک خود ملوکانه رفتار کنند. اجازه دهید تمام کارهایتان، حتی آنهایی که مربوط به شاهان نمی شود، به سبک شاهانه صورت پذیرد. در کردارتان متعالی باشید. افکار والا داشته باشید. در تمام کارهایتان نشان دهید که لیاقت پادشاه بودن را دارید، حتی اگر در واقعیت شاه نباشید. بالتازار گراسیان 1601 تا 1658. نقض قانون. ایده‌ای که پشت فرضیه اطمینان شاهانه وجود دارد برای جدا کردن حساب خود از دیگران است. اما اگر در این امر زیاده روی کنید، کاری از پیش نخواهید برد. هرگز به اشتباه تصور نکنید که با تحقیر دیگران خودتان را بالا میبرید. و این هرگز ایده خوبی نیست که خودتان را بیش از اندازه بالاتر از جمع در نظر بگیرید. در این صورت هدف آسانی برای نشانه‌گیری می شوید. با وجود این، زمانهایی وجود دارد که جست شاهانه به شدت خطرناک است. چارلز اول، پادشاه انگلستان، در طول دهه 1640 با ناامیدی عمیق مردم نسبت به نهاد حکومت روبرو شد. سراسر کشور شورش هایی به رهبری الیور کرامول برپا شد. اگر چارلز در آن زمان با دوراندیشی واکنش نشان می دهد، از اصلاحات حمایت می کرد و بخشی از قدرتش را قربانی می کرد، شاید تاریخ طور دیگری رقم می خورد. در عوض او جست شاهانه تری به خود گرفت و وانمود کرد که از این به قدرت و نهاد الهی سلطنتش شورش برده شده است. به شدت خشمگین است. رفتار خشک شاهانه او موجب رنجش مردم و شعله ورتر شدن شورش ها شد و سرانجام چارلز تخت را برباد داد. توجه داشته باشید که باید اطمینان را منعکس کنید، نه تکبر و اهانت را. در نهایت درست است که گاهی با تأثیر گذاشتن بر عوام می توانید قدرتی به دست آورید، اما اگر در آن زیاده روی کنید مضحک به نظر خواهد رسید و از آنجا که با زیر پا گذاشتن محدودیت ها و با عامیانه نشان دادن خود از دیگر مردم خود را از آنها جدا می کنید و در این بازی پیروز می شوید، باید بدانید به همان اندازه نیز این بازی خطرناک است و همیشه کسانی هستند که از شما خاکی تر باشند و خیلی راحت به این دلیل که فرد دیگر جوانتر و برتر از شماست با او عوضتان می کنند.